بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در ادامه بحث در آیه 33 سوره احزاب رسیدیم به هفتمین دستوری که به همسران پیغمبر داده می شود و شامل همه بانوان اسلام و بخشی هم شامل زنان و مردان می فرماید و اطعنا الله و رسوله، اطاعت خدا و پیغمبر کنید. چرا این جمله در اینجا ذکر شده؟ بعید نیست اشاره به این باشد. خیال نکنید دستورات اسلام فقط اون 6 دستور قبلی است. مسئله رعایت عفاف و حجاب، مسئله نماز و زکات و امثال اینها، نه، در همه چیز و همه کار و همه برنامه ها باید اطاعت خدا و پیغمبر کنید. زندگانی شما در جهات خانوادگی، در جهات کسب و کار، در مسائل سیاسی و اجتماعی اخلاقی، در همه مسائل باید هماهنگ با اطاعت فرمان خدا و پیغمبر خدا و جانشینان بر حق او بوده باشید. در اینجا نکات مهمی هست که من دونه دونه رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. اولین نکته مهم این است که ما در اسلام خلع قانونی نداریم. یعنی شیعه عقیدش اینه، اهل سنت خلع قانونی رو قبول دارن. ما میگیم هیچ حادثه‌ای در زندگی بشر نیست مگر اینکه اسلام قانونی دربارش داره. یه جا باشه قانون نداشته باشه نیست. تمام اینها در قرآن و سنت آمده، بعضی به صورت قوانین کلی، بعضی به صورت قوانین جزئی. این حدیث پیغمبر بسیار پرمعناست، اونجا که در حجة الوداع خاتم انبیاء محمد فرمود ایها الناس، ای مردم، ما من شیء یقربکم الی الله و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. مردم، چیزی نیست که شما رو به بهشت و خدا نزدیک کنه و از جهنم دور کنه مگر این که من گفتم. و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عن. چیزی هم که شما رو به آتش دوزخ نزدیک میکنه، از بهشت، از خدا، از قرب پروردگار دور میکنه نهی کرد. یعنی تمام اون چرا که باید برای سعادت شما در تمام زمینه ها لازم است گفتم. ما میگیم آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، هم معنیش همینه، دین شما رو کامل کردم. اگر خلع قانونی داشته باشه، برای بعضی از مسائل برنامه داره، برای بعضی از مسائل برنامه نداره، این که دین کامل نمیشه. منتها عرض کردم بعضی از احکام در اصول کلی، بعضی در اصول جزئی آمده از متفاوت. بنابراین اطعن الله و رسوله یعنی در همه کار باید مطیع فرمان خدا باشی. بنابراین هرچه در زندگی شما عزیزان پیش میاد، اگر خودتون میدانید، میدانید نمیدانید، از مرجع تقلیدتون باید سوال کنید. چیزی نیست بدون حکم، خالی از قانون اسلام. همه چیز دارای قانون، دارای برنامه است. و هنگامی که به تعلیمات ائمه اهل بیت مراجعه میکنیم، میبینیم برای همه چیز دستور بیان کردن. یه حدیث جالبی داریم از پیغمبر اکرم، این حدیث رو دقت کنیم. فرمود الایمان بر اون و سبعون بابا، ایمان و اسلام 70 و چند باب داره. اعلاها کلمت لا اله الا الله، از همه مهمتر توحیده. و ادناها اماتت الاذى عن طریق المسلمین، کوچکترین برنامه های اسلام این است که میگه اگر چیزی در جاده افتاده بود، پوست میوه، سنگ، مزاحمی بود، مسلمان باید با پاش اونو کنار بزنه. یعنی حتی برای این مسئله ساده هم قانون دارید. شما در قوانین دنیا پیدا نمی کنید قانونی درباره این که اگر چیزی در وسط جاده افتاده از اینو کنار بذارم، ولی در اسلام هست. ما یه باب داریم در کتاب وسائل الشیعه، باب اماتت الاذى عن طریق المسلمین. میایی میبینی پوست میوهی هست، شخص غیر متعهدی انداخته و رفته، پای مسلمانی روش میاد، میلغزه، میفته، دست و پا میشکنه، ضرب مغزی میشه، از دنیا میره، احساس مسئولیت کن بزن کنار. تو جاده میری، یه ناننده غیر متعهد آمده است، یه سنگ پشت چرخ ماشینش گذاشته، کارشو انجام بده، بعد که میخواد بره نمیزنه کنار. ممکنه در شب تاریک یه راننده بیاد، بی هوا بیاد روی این سنگ و واژگون بشه، ترمز کنی ای رو بزن از وسط جاده کنار. حتی برای اینم دستور داریم. وقتی این طوره، خلع قانونی در اسلام نیست. این یه مطلب. مطلب دوم این است، بعضی ها میگن خیلی خوب، قرآن گفته اطاعت خدا و پیغمبر کنید. ما میریم سراغ قرآن، هرچی در قرآن عمل میکنیم، هرچی هم در روایات عمل میکنیم، دیگه چه احتیاجی داریم به مرجع تقلید و مجتهد و پیروی کردن از عالم؟ قرآن میگه اطعنا الله و رسوله، اطاعت خدا و پیغمبر. چشم، ما میریم سراغ قرآن، میریم سراغ احادیث. در گوشه و کنار گاهی حرفا رو بعضیا میزنن اما نمیدونن یعنی چی. ما ازشون سوال میکنیم قرآن و احادیث به زبان عربی، تا سه تا علم و ندانی از اینا نمیتونی استفاده کنی، صرف و نحو و لغت. این سه تا اساس ادبیات عربه. باید بدونی این فعل چه فعلیه، ماضی، مضارع، جهد، استفهام، این جمله جمله خبریه است، جمله حالیه است. خب اینا رو باید بدونی تا بتونی قرآن معنی کنی، همینطور که نمیشه. بنابراین علم صرف رو بخوان، علم نحو هم بخوان، با کتب لغت هم آشنا باش. وقتی قرآن میگوید انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رجس در لغت عرب یعنی چه؟ بدان. بعد از آنی که اینها رو دانستی میخوای بیاری سراغ احادیث. احادیث سند داره. این سند حدیث که 5 نفر 6 نفر تو سند حدیث هستن، اینها باید روشن بشه آدمهای ثقه و درستی هستند یا مجهول الحال و فاسد المذهب. باید بیر سراغ علم رجال. پس علم رجال رو هم یاد بگیر تا بتونی سند حدیث رو بفهمی و بعد به حدیث عمل کن. بعد نوبت میرسد به قواعد علم اصول و قواعد الفقهیه. اون قواعد هم باید بدونی. در اینجا اصل براءت جاری میشه، اصل استصحاب جاری میشه، اصل تخییر جاری میشه. خب اینا رو باید بدونی. خب اونم بدون. قواعد الفقهیه، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، اینا رو هم بدون. خب اگر رفتی همه اینا رو یاد گرفتی مجتهد میشی، عمل کن. اما بدون یاد گرفتن این علوم و دانش ها عمل به قرآن و حدیث میکنم معنی نداره. اگر واردی به این علوم و دانش ها از قرآن و حدیث میتونه استفاده کنی، ادله عقلیه و نقلیه میدانی، واقعا میدانی مجتهدی. مجتهد برایش تقلید حرامه، باید به فتوای خودش عمل کنی. ولو مجتهد غیر علم به فتوای خودش عمل میکنی. اگر اینا رو نمیدانی باید از متخصص و عالم و آگاه به این علوم پیروی کنی. این همین است که اسم ما میذاریم مرجع تقلید و پیروی کردن از مرجع تقلید. این نکته هم روشن باشه که بعضی در گوشه و کنار گاهی میان وسوسه میکنن جوانانو که ما نیازی نداریم، خودمون برمیداریم عمل میکنیم. اینم مثل این است کسی بگه احتیاج به طبیب ندارم، کسالت قلبی پیدا کردم، ریه من ناراحته، فشار خون دارم، یه دو تا کتاب طبی میگیرم روش مطالعه میکنم عمل میکنم. همین؟ جان خودتو به خطر میاندازی با این سخن. باید بری سراغ اون کسی که طبیب است و سالها هم درس خونده و هم سالها تو بیمارستانها تجربه کرده. باید جان خودتو دست اون بدی. و اما نکته سوم که نکته مهمی است و در این آیه است، مسئله آیه تطهیر و نکته تطهیره. جمله آخر این است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند فقط اراده کرده شما اهل بیت رو از هر نظر پاک و پاکیزه کنید. اینو میگن آیه تطهیر و این یکی از سرمایه های شیعه است. چقدر روایت در کتب اهل سنت درباره این آیه است و چقدر مخالفان ما در تفسیر این آیه موندن. من میخوام به طور شفاف این آیه رو خدمت شما تفسیر کنم. ما میگیم این آیه آیه عصمت، مقام عصمت، مالکیه پنجتن مخاطب اونا هستن، غیر اونها مخاطب نیست و مقام عصمت رو داره بیان میکنه. اول ببینیم آیه میگه خدا میخواهد رجس، معنی رجس چیه؟ یعنی پلیدی. پلیدی یعنی نجاست بدن و لباس؟ نه، اینو که خدا نمیخواد، اینو دستور داره خودمون انجام بدیم. پس چیو میخواد؟ تمام گناهان باطنی و انحرافات درونی در کلمه رجس جمع. خدا میخواد همه اینها را از شما اهل بیت دور کنه، میخواد مقام طهارت مطلقه که همون مقام معصوم بودن است به شما بده. حالا ببینیم این اهل البیتی که توی این آیه است کیا هستن. اولا قرآن میگه انما، فقط. بعضی ها ترجمه میکنن این است و جز این نیست. خب در فارسی این تعبیر نداریم، انما یعنی فقط. فقط میخواد خدا شما رو اهل بیت و پاک و پاکیزه کنی. پس معنیش این است که یک گروه خاصی در نظر گرفته شدن که اسمشون اهل البیت. مخاطب در این آیه کیه؟ بعضی ها میگن مخاطب همسران پیغمبرن. قبل این آیات همسران پیغمبر بودن، بعد این آیه هم همسران پیغمبر هستن، بنابراین این آیه هم همسران پیغمبر میگه. هر مقامی هست مال همسران پیغمبره یا نساء النبیه. ولی نکته مهم اینجاست، در حدود 20 تا ضمیر و بیشتر در آیات قبل و بعد که خطاب به زنان پیغمبره، به اصطلاح ضمیر جمع مؤنثه، یعنی شما زنان. اما در اینجا استثناءً دو ضمیر جمع مذکره، یعنی شما مردان یا مردان و زنان با هم. انما یرید الله لیذهب عنکم. عنکم، این کم در لغت عرب جمع مذکره، و یطهرکم بازم جمع مذکره. تمام ضمیرهای قبلی و بعدی جمع مؤنث، یعنی شما زنان پیغمبر. اما میگه شما جمعیت مردان یا مردان همراه با زنان. پس مخاطب عوض شد. بگردیم این مخاطب رو پیداش کنیم، ببینیم این مخاطب کیا هست. ما در اینجا روایات شیعه رو میذاریم کنار، میریم سراغ روایات اهل سنت. خوشتران باشد که حسن دلبران گفته آید در زبان دیگران. اونا بگن، اونا اعتراف کنن. یه عالم سنی میگم من نمیدونم وضع شیعه چطوره، تمام عقایدشون میتونن از کتابهای ما ثابت کنن. هرچی عقیده دارن شیعه تو کتابهای ما روایاتی هست که آن رو تأیید و تأکید میکنه. در اینجا 5 تا نکته هست، من اشاره به وضعش میکنم هرچه بمونه برای روز بعد. اول، روایات متعددی داریم علمای اهل سنت، مخصوصا یه عالمی هست به نام حاکم حسکانی نیشابوری. ایرانی بوده، اما اهل سنت بوده، از علمای معروفه. کتابی داره به نام شواهد و تنزیل، یعنی شأن نزولهای آیات قرآن رو جمع کرده. آدم متعصبی نیست ولی قطعا اهل سنت. میگه روایات متعدد داریم که پیغمبر اکرم دستور داد عبایی آوردن، صدا زد علی را، فاطمه را، حسن و حسین را، فرمود بیایید زیر این عبا. این همون حدیث کساس که ما میگیم، بیایید زیر این عبا. وقتی آمدن پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، عرض کرد اللهم هؤلاء اهل بیتی، اهل بیت من این پنج نفرم، و خاصتی خاصان منم، فأذهب عنهم الرجس، رجس رو از اینها دور کن، و تطهرهم تطهیرا، اینا رو پاک و پاکیزه کن. در این موقع بود جبرئیل امین نازل شد و آیه تطهیر رو بر قلب پاک خاتم انبیا محمد نازل کرد. پس چرا عبا؟ پس حدیث کسا چرا؟ میخواد پیغمبر اینا رو محدود کنه. فردا نگن مخاطب همه زنان پیغمبران، مخاطب همه فامیل پیغمبران، محدود میکنه اینا رو زیر عبا. اینا هستن نه غیر اینها. از این روشنتر، از این واضحتر میشه؟ بنابراین خداوند این آیه رو در حق پنج تن آل عبا نازل کرده. بعضی ها معتقدن اصلا این آیه که در ذیل آیه 33 ذکر شده همراه اون نازل نشده، بعدا نازل شده در کنار اون گذاشتن. این یک دلیل از پنج دلیل که نشان میده این آیه درباره اهل بیت است. افتخار میکنیم پیشوایانی داریم معصوم، گرد و غبار معصیت و خطا و اشتباه انحراف در تمام عمر بر دامانشون ننشسته است. شیعه ها هم باید یه قدم جای قدم این بزرگواران بگذارن. وقتی الگوها و اسوه های ما این بزرگوارانن که از هر نظر پاکن، ما هم شباهتی به اونها پیدا کنیم. ماه مبارک رمضان است و شبهای قدر هم نزدیک است و برید در آغوش راز و نیاز با خداوند و از خدا بخواهید که بتوانید قدمی جای قدمهای این معصومان بزرگوار بگذارید. خداوندا ما را به محبت اونها زنده بدار، با محبت اونها بمیران، با محبت اونها در قیامت محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.